ضبط مصاحبه با آقای دکتر جمشید بهنام، مصاحبه کننده فرخ غفاری، نوار اول. آقای دکتر، طبق معمول اگر شما از زندگی خودتون آغاز بفرمایید بهترین چیزه، یعنی شمه از زمان تولد تا به تا دوران طفولیتتون رو برای هم بگید.
من در اول فروردین 1930 اول فروردین 1909 21 مارس 1930 باشه در استانبول دنیا آمدم. پدرم از دولای بهنام سرکنسول بود و در اون موقع در استانبول و تا 4 سالگی در استانبول بود و دوره کودکی مثلا در استانبول و در اماراتی که مرحوم سپهسالار
میرزاسهران
سفیر بود برای سفارت ایران ساخته بود در اونجا گذشت. و یه خونم داستانی داره که سپهسالار چون دوست سلطان عبدالحمید بود شخصا این زمین سفارت عبدالحمید به سپهسالار داده بود در باغ عالی که معمولا خارجی‌ها در اونجا اجازه سکونت نداشتن و این سفارت اونجا ساخته بود و روزی که بیرق ایران کشیده بود بالا عبدالحمید خیلی ناراحت شده بود چون اینه برای منظر شخصی داده بود نه برای سفارت، ولی خب بعد دیگه قبول کرده بود که اینجا سفارت ایران باشه، ولی بعدا سفارت رفت به آنکارا این منظر سرکنسولگری ایران شد و هنوز هم هست. و یکی از محلاتی است که جاهایی است که معمولا سیاحان خارجی میرن بازدید میکنن. مثلا دوره بوده که من در این امارات گذشت، بعد 4 ساله بودم گویا که برگشتم به ایران، 3 سال در ایران بودم و دوره خیلی کوتاهی رفتم به کودکستان به کودکستان شکوفه و بعد پدر من معمول شد به لبنان. در اون موقع لبنان و سوریه و فلسطین تحت حکومت فرانسه و انگلیس بودن و ایران یک نماینده داشت به اسم نماینده سیاسی.
چه سالی رفتید لبنان؟ حدود
1936 رفتیم به لبنان و پدر من نماینده سیاسی بود در سوریه و لبنان و فلسطین و به همین جهت ما سالی 2 بار سفر میکردیم به سوریه و فلسطین و من دفعه اول فلسطین در همون موقع مبارزه یهودی ها با ارتش انگلیس که اون موقع بعد شهر رو گرفت بود یادم هست، وقتی میرفتیم به از حیفا میرفتیم به بیت المقدس ارتش انگلیس بود و مبارزه که تروریست های یهودی میکنن با ارتش انگلیس رو. بعد در اون موقع من اول گذاشتن به یه مدرسه سرهای بزانسون یه سال اونجا بودم و بعد به درستان رفتم، درستان جزویتا که این درستان جزویتا ارتباط داشت با دانشگاه سن جوزه و اون دفعه اولی بود که اونجا روزای یک شنبه مادر من نهار ایرانی درست میکرد و بعضی از شاگردهایی که در اون موقع در بیرد بودم یادم منزل ما که از جمله امیرعباس و فریدون هویدا بود و اینکه پدر اونها قبل از پدر من همین سمت رو داشتن این نماینده سیاسی بود
کنسول کیه؟
گفتم شرم نمیدی نماینده سیاسی بشون گفتن برای اینکه دولتی نبود که در و خب ایرانی های دیگه هم اون موقع بودن اونجا خیلی میادن. بعد یادمه که در اثر فیلمی که از پیه نشان دادن یک فیلم مصری اسم سلطان صحرایی هم که اسم در مصر روابط ایران و مصر تیره شد و سفیر ایران در مصر خواستم. سفیر ایران در مصر اومد، مرحوم راد اومد به
وزیر مختار
اومد به بیروت. در همون موقع این فیلم در بیروت شده و بعد هم فوری بدگویان در ایران رفتن قدر رزاشا که این مقصود از سلطان صحرا شما هستید و بنابراین پدر منم معذور شد و مورد قذب واقع شد و ما از کنسولگری رفتیم بیرون، از محل کنسولگری و در اون 9 ماه در علی در جیلاغ سر کوهستان لبنان در اونجا بودیم با همین مرحوم راد و اینا تا بعد کم کم آرامتر شد اوضاع و برگشتیم به ایران و یادم باز هم مرحله به مرحله میاد، یعنی مدتی در بغداد موندیم، بعد اومدیم در موسیل موندیم و بعد بالاخره اومدیم کرمانشاه موندیم تا بعد گفتم که خطری نیست و میشه برگشت.
معذرت میخوام، آیا این تیرگی روابط با مصر و لبنان باعث قطع رابطه با مصر شد و بعدم قطع رابطه به اصطلاح با
در یه مدت کوتاهی مدت کوتاهی بعد در من که اومد ایران مغضوب به اصطلاح
به همین دلیل داستان فیلم
و دو سال تقریبا معذب تا اینکه بعداً گویا مسئله روشن شد و به رضا شاه واقعیت رو گفتن اینها که دوباره مأمور استانبول شد و ما رفتیم به استانبول. باز هم سکوتایی استانبول همون امارات منطقه. من در موقع در 1939 آخر 1939 بعد اونجا صبح می رفتم مدرسه ایرانی ها، این مدرسه بود در نزدیک خانوارده. خانوارده کاروانسرایی است که از قدیم ایرانی ها در اونجا مدرسه داشتن و آثار خیلی قدیم ایرانی ها دوره که مثلا میرزاحبیب و اصفهانی و اینها اونجا بودن، روحی و میرزاخان کرمانی اینها اونجا بودن، در همین خانوارده اینجا بودن و روزنامه های فارسی در همون اطراف چاپ می شد، مرکز ایرانی ها بود
مثل اختر و غیر و بعد.
و همون موقع هم یه مدرسه بود، اون دکتر خیامپور رئیسش بود، بعد شد رئیس دانشگاه تبریز. داره صبح میرفتم اونجا و از اونجا میرفتم مدرسه فرانسوی ها، ولی بعد دیگه نرفتم. مثلا خودش
خانواده
کارسر خانواده بعد پدر میگه خودش به من فارسی درس میداد و بعض وقتا اون دکتر خیامپور میاد منزل من فارسی درس میداد. بعد یه معلم فرانسه داشتم که میومد منزل به من فرانسه درس میداد. در اونجا 3 سال بودم و شروع جنگ دوم جهانی در اونجا من یادم هست که اتفاق افتاد. شب شنیدیم که جنگ شروع شد. بعد از 3 سال برگشتم به ایران. در این موقع موقعی بود که دیگه ایران تحت تصرف ارتش انگلیس و روس بود و ما باید تهران شدیم و من گذاشتن به مدرسه فیروزکوی، مدرسه نوبنیاد فیروزکوی. چند تا مدرسه جدید بود که ساخته بودن زمان رضا شاه که بهشون گفتن نوبنیاد، که هنوزم اسمش نوبنیاد. یکی از اون فیروزکوی بود که روی مثلا در محل مقبره شیخ هادی نجم آبادی در اونجا ساخته شد که مقبره شیخ هادی همونجاست
تو مدرسه،
تو مدرسه اول خیابان شیخ هادی. من اونجا بودم و میرفتم مدرسه فیروزکوهی. سال آخر من یه دفعه رفتم سال ششم دبستان، چون فاصله بعد چند ماه رفتم ششم دبستان و بسیار از دوستایی که الان هنوز با من هستن من در اونجا شناختم، مثل هوشنگ نوآوری، مثل منفل مقتدر، اینا همه از اون بود. بعد شیشه ابتدایی به امتحان دادیم و من رفتم مدرسه فیروزکوهی بهرام.
مدرسه زردشتی
فیروز بهرام که از مدرسه خوب و مهم من مدرسه فیروز بهرام. من تمام دوره دبیرستانیم در مدرسه فیروز بهرام بود. یه عده دوستایی بودیم با هم شروع کردیم، بعضی ها اواخر به خاطر اینکه میخواستن ریاضی بخونن از اونجا رفتن یا به دلایل دیگر. کسی که ما شروع کردیم با هم بودیم هنوز یادم هست، مثلا همین باز نهاوندی بود، مقتدر بود، رزمارا بود، نوزر رزمارا بود، کریم مجتهدی بود، بیژن صفاری بود و خیلی دیگه. ولی اینا بعضیشون مثل مثلا کریم مجتهدی و بیژن صفاری رفتن به مدرسه البرز زدن یا نهاوندی رفت مدرسه دارالعلوم، ولی من موندم اونجا تا آخر، تا شیش ادبی که اون موقع هم انجمن ادبی داشتم، من رئیس انجمن ادبی شدم آخر سر. مثلا سالهای آخر بودیم، یعنی سالهای از نهم به بعد، که یک انجمن داشتون به اسم انجمن دوستداران فرهنگ فرانسه. مرحوم فورفر استاد ریاضی بود در دانشگاه علوم، قبلا دبیر بود، بعد این درست کرد چیز انجمن دوستداران فرهنگ فرانسه، محلش هم در مدرسه ادیب در پایین خیابون لاله‌زار، اصلا کلاس فرانسه بود. و ما یه ادیب بودیم که اول رفتیم اونجا کلاس فرانسه.
جنگ جهانی تموم شده
میرسیم اونجا کلاس فرانسه و اونجا یه ادهی بودن که من باز تازه اونجا آشنا شدم باشون، که مصطفی فرزانه بود و سیرود زکا بود و خسرو رضایی رفیع من بود و نوشین نفیسی بود و ایران حکیمی بود. یه ادهی ما اونجا بودیم که کلاس های پای دیگرش مجید مجیدی میامد و خانمش مرحوم
منیره
اونجا بود و ما اصلا مثل اونجا و یک گروه شده بودیم. بعد یه روزی گفتن که میخوان انستیتو ایران فرانسه درست بشن در خیابون اشمت دوله و یه امتحانی کردم و ما 5 نفر بودیم که قبول شدیم که رفتیم به انستیتو ایران فرانسه، گروه مثلا بالاترین کلاسش که همین مصطفی فرزانه بود و سیروز دوپا بود و این دلات رفتیم اونجا و بعد اونجا هم 3 سال با انستیتو ایران فرانسه بودیم که رئیس هم کامبور بود و معلم ما مادر کمپرو بود که اونجا وقت غیر از درس معمولی ما برنامه های دیگر هم بود، مثلا تاش تهیه میکردیم و بازی میکردیم که یکی از تاعتا میادمه که مالا دیماجینه بود که خانم کردوی کارگردان بود بسته را
دیماجین همون بیمار خیالی مریض خیالی
که منم برادر بیمار بودم به قبل. بعد توی این چیز هم پیس هم ایده که بازی میکردن لیلی آهی بود، حالا لیلی اینه هست، نوشین نفیسی بود، خسرو بهروز بود، یا آقای بود بسه سینایی، کریم مشتهدی بود، یه ایده بوده. لباسر هم مادر خانم آهی روز بود
خانم مجید آهی
اون تقیه میکرد. بعد مشاور این امر که مرتب می آمد و می رفت و با بنام کمپر و سر سری دوی ها صدای آدایت که اصلا بیاد اونجور تمرین ما می کردیم در تالار نوشین
چون برای سری رو کار می کردید دارید نو آدم کرد این هم برای برکن شما بود دو ساده برای
و قرار شد که با آمازین بود قرار شد یک برنامه این چیز رو نمایش به فارسی هدایت بنویسه بلکه به فرانسه بود خواستیم اون که خود
آنی که چاپ می کردید که دست مردم بدیم
و هدایت رو من می‌نویسم. قرار بود خلاصه بنویسه از این پیس به اینکه من راجع به مولیه رو اینم و معطل کرد. اونقدر معطل کرد که خلاصه این 4 صفحه 2 ساعت قبل از شروع نمایش حاضر شد بدون که هیچ کسی ببینه پخش شد. بعد ما وقتی رفتیم تو سالن دیدیم که همه دارن قشقش می‌کنن. بعد من تو تمام این 4 صفحه راجع به تومادیا فاروس، یعنی اون اپوتیکه دوافروش نوشته بود و اصلا هیچ مطلب دیگه نبود، فقط راجب این بود و کارهای ها بود و اینا کرد کار مطلب میشه بود. البته بعد ما اجازه خب میرفتیم به کافه فردوسی که اونجا بود معمولا اونجا میدیده بشه مثلا به این دوستان ما کریم مشتهدی و بعد خب کمی مصطفی فرزانه خیلی علاقمند شده بودن به هدایت و چند بارم کریم مشتری پیسای نوشت داد به هدایت که خب مورد توجهش هم واقع نشد. در همین موقع ما در زم فکر میکنیم که خب جلوتر از بقیه بودیم، یعنی وقتی میرفتیم سر کلاس دبیرستان خیلی کسایی بودیم که فرانسه بلد بودیم و ادبیات فرانسه شروع کردیم خوندن و به طور عجیبی هم خوندن ادبیات فرانسه و بعد شروع کردیم همه به نوشتن. فرزانه ترجمه میکرد خیلی و خب اون موقع هم دوره بود که دیگه تازه سارت معلوم شده بود و یکی کافکا و تحصیل هدایه داد و دوره مجلس سخن شروع مجلس سخن هم بود در زیاد دوره جدید مجلس سخن گاهی وقتا میرفتیم مجلس سخن که این مجلس و بعد هم در همون موقع من هم 3-4 کتاب چاپ کردم یک کتاب به اسم ادبیات تطبیقی، یه جزوه 50 صفحه بود راجع به ادبیات تطبیقی که منتشر شد و دکتر خانه‌ای هم زیاد خوش نیامد از این کار، برای که خودش ادبیات تطبیقی درس میداد و اصلا یه کریتیکی بدون امضا امضای مستعار توی سخن راجع به کتاب ما نمیشه. بعد یک کتاب چند داستان از آلفونس دوده که چند داستان از آلفونس دوده داره. ما یک انجمن درست کرده بودیم وابسته به انجمن آناتول فرانس، یه انجمن دیگه بودم با آناتول فرانس به شما کنم پروفسور سرفراز او درست کرده بود. اونجا یه انجمنی بود که اونجا هم یه عده بوده، چون در اینجا شفا بود و همین سیروز دوکا بود و یه عده کتاب چاپ میکرده. اونجا جز انتشارات اون چاپ شده دفترچه های آبی، اسم نشریات دفترچه های آبی بود، توش چند داستان از آلفونس
دوده. مال انجمن آناتول فرانس.
سومیش کالیگولا، ترجمه کالیگولا، ترجمه خیلی خوبی هم نبود که من با خسرو رضایی با هم کردیم. من و خسرو رضایی با هم کردیم که اسم اونم نداشتیم، گذاشتیم جمشید خسرو، به ترجمه جمشید خسرو. و بعد بالاخره مجموعه نوبل که موقع خیلی مد بود، ما پشت نوبل رو شدیم راجع به مازندران، بلکه من اون موقع تاوسوه میرسیم مازندران و به اسم دریا کنار که راجع به ماهیگیرا و ایزوب شکنا و کسی که در مزارع برنج کار میکرد و اینها، راجع به دریا کنار که دو تا نقاشی داشت که بیژن صفاری نقاشاش کرد بود و پشت جلدش بیژن صفاری بود. اینه کادو معرفت چاپ کرد، کادو معرفت کتاب فروشی بود که ناشرم بود
تای لارزار
و یادم در مقابل به من 120 تومن حق و زحمه داد و 4 تا شیشه آبلیموی شیراز، من که آبلیمو هم میفروخت که من یادم گشتم تو درشگاه آوان اونو پدر من هم خیلی من مسخره کردم که در مقابل کتاب آبلیمو هم. خلاص این کتاب هایی بود که قبل از مثلا تحصیلات عالی و اینا در اون دوره میشه. حتی دوره خیلی شروعی بود اون دوره، مخصوصا وقتی ما امتحان دیدیم رفتیم دانشگاه. من البته اون موقع میخواستم اول نویسنده بشم و بعد نمیدونم نشد و گفتم بریم دانشگاه حقوق. پدر من اصرار داشت که من حتما در ایران لیسانس بخونم و مادرم علاقه داشت که من بیام به خارج و عجیب این بود که تمام دوستان قدیم من دوستان با همسیده همه اونم به خارج، همه رفت، مقتدر رفت، نامندی رفت، مشتقی رفت، همه رفت، من موندم و تمام تنها بودم و رفتم دانشگاه حقوق. اونجا البته دوستان جدیدی آشنایان جدیدی داشتم، مثل ایرج علی‌آبادی که شاعر توده بود، دریا نمیدونم کسی یا کسرایی، پرهام، اینا همه اون موقع سال اول داشتم.
کدوم پرهام؟ سیروس
اینا همه اون موقع داشتم حقوق بودن. به سر عجیب این بود که ادبا و شعرای اون زمان یا داشتم حقوق بودن یا داشتم طب بودن، هیچ کس داشتم ادبیات نبود، همه در اینجا داشتم. و این دیگه موقعی بود که شروع دوران مصدق بود و شروعی های دانشگاه و شروعی های شهر تهران که هر روز یک خبری تو شهر تهران بود و ما خب در کنار این اوضاع در اون درس اینا میخوندیم و در جریان اوضاع بود. من هیچ وقت مستقیما در این امور نبودم، ولی خب جدا از ما نبود این امور، برای اینکه هر روز اتفاق میفتاد و من یادم میاد بعضی شبا که میرفتیم دوستان طرف خیابون استانبول صدای تیر رو هم میامد و ما نگاه میکردیم میدونستیم، میگفتیم خب حالا تا این صدای تیر و جمعیت برسه تا مثلا چهارای سباباد ما در دقیقه وقت داریم، میرسیم کتاب فروشی فرانسه چهارای سباباد کتاب رو نگاه میکردیم، اینقدر عادی شده بود. یا بسیار شباب میامدیم چشمون گاز اشکاور داده. بعد هم یکی از کارهایی که خب همه عادت داشتن این بود که اصلا میرن برن گروه هرز توده پایین قبول فردوسی، چه اعضای توده چه بقیه، بلکه اونجا همیشه یه جماعتی جمع بودن و نمایشات بود و مثلا شب اول نمایش روسپی بزرگوار سارتر نوشین گذاشت بود من اونجا بودم.
مثلا توی تئاتر میذاشتن توده یا اینکه
تو کلوب بعضیشون بعد وقت تئاتر دیگه درست شد سعدی و اینا داشت، یکی اونجا بود، یکی هم جلسات چیز بود خانه فرهنگ ایران شوروی بوکس بود که مثلا یادمه که یه فعالیتی خیلی مثلا جالب بود، اول کنگره نویسندگان ایران بود در بوکس که مرد بشارای بهار بود و هدایت بود و حکمت بود و تمام این علوی بود و این خیلی چند شب میرفتیم اونجا و خیلی دربارش بحث کرده بود.
بوکس کجا بود محلشون زمان؟
بوکس خیابون پهلوی پایین بین سرای شاه و پاستور پشت خونه مصدق بود.
صحیح
درش باش خونه یزدان پناه بود بسی که بوکس نمارا خیلی اشتران کنه بسی که اونجا خونه بود و شبای دیگه هم خوب فیلم نشون دادن و تمام اون دوران شروع دانشگاه گروه بندی هایی که در دانشگاه بود از این طرف پانیرنسا بودن، از این طرف تودگی ها بودن، بعد جبه ملی ها شروع شد و دعوه هایی که اینا می کردن و رئیس هم دکتر سیاسی بود که واقعا با تبخور خیلی زیاد اینا رو هم که اداره می کرد بودن. همون موقع بود که دکتر زنگنه تیر زدن، ما از کلاس ما بودیم بیرون جلوی خود ما تیر زدن، امام جمعه تهران که دکتر امامی چاق زدن سر کلاس ما بود. تمام این اتفاقات بیشتر داشته
حقوق بود، اینا تو دادن چاق
داشته حقوق بود بردن امام بود تا سال 1900.
اینجا اتفاق فرمود که این علت چاق زدن دکتر امامی و چاق زدن زنگنه رو شما میتونید؟
زنگنه دلیلش چی بود؟ دلیلش قانون مطبوعات بود که گذرنده بود، مثلا مخالف قانون مطبوعات.
وزیر آموزش بود؟
وزیر معارف بود.
معارف برای فرهنگ
بود. قانون مطبوعات بود.
اون وقت تیر زدن بهش؟
بله، این از کلاس اومد بیرون، ما مقبش میرسیم. یه دری بود معروف بود به در ریاست، از قسمت ریاست. وقتی رفت بیرون، یکی از روبرو تیر زد و این دو دفعه دور طولش گشت و آخر تیرش خورد. و افتاد و در این موقع بچه همه جمع شدن که قاتل به صدا اگه اشتباه نکنم اسمش قومی بود، بچه ها گرفتنش و اینکه دور زدن و این وقتا مور و بعد پلیس اومد بردش. این هم شاید
اعتراض به اقای این قانون داشت؟ آزادی خواهی چیز بود؟ روزنامه نویس بود؟
نه، دستای اسلامی بود.
آه
نه، دستای اسلامی.
بعد چیز امامی چی تو؟
امامی چی میگد هم درست برای چی بود؟ موضوع انتخابات اینا بود.
موضوع
انتخابات اینا دست دوران شروع دانشگاه بود و دوران شروع برمیکرد و خود شهر تهران تا وقایع مصدق. البته تمام اون دوره هایی که قیاد نفت بود و چرا که مصدق لاحق بود و تمام اون داستان ها یادم می در دانشگاه و در شهر. من وقتی لیسانس هم بگرفتم، اون لیسانس سه ساله بود، لیسانس رشته اقتصادی هم دو سال همه با هم میخوندم و سال سوم اختصاصی بود که در دوره اول استادای ما علی شایگان بود حقوق مدنی درس میداد، دکتر سنجابی بود حقوق اداری درس میداد، مرحوم پور همایون بود که اقتصاد درس میداد، حسین پیرنیا بود که اقتصاد درس میداد و خیلی عجیب در اقتصاد اون بود که دفعه اول راجب جمعیت و دموگرافی صحبت کرد و من از اونجا دفعه اولی بود که مسئله جمعیت و دموگرافی توی ذهن من رفت و همونم باعث شد که من اصلا به رشته اقتصاد در سال سوم اقتصاد دکتر امید بود و مدنی درس میداد، مرحوم مشکات بود و مرحوم سنگلاجی ما فرق درس میداد، یکی سال اول یکی سال دوم. بعد فرانسه بود دکتر سبا فرانسه درس میداد،
مسخن
سبا و دکتر عزیزی بود که جغرافی اقتصادی درس میداد و اون موقع درسش خیلی معروف بود برای که راجع به نفت صحبت میکرد. این دو بود. بعد من سال سوم اقتصاد گرفتم و قرار بود که بیام به فرانسه، قرار با پدرم همین بود که من لیسانس هم بگیرم و بیام به فرانسه. مادرم علاقه داشت من برم به انگلیس ولی پدرم میگفت دو چیز میگفت، میگفت اول باید بری فرانسه درس بخونی، دوم هیچ وقت به خارج نری. ولی همون موقع که من لیسانس گرفتم با یه عده گرفتیم، دو تا سپهبدیا بودن پرویز و سرموش منچه و صلاحی بود، یه عده بودن اینا همه رفتن به خارج. و پدر من اون موقع خب مالو زخارجی بود و تمام فامیل ما تو زخارجی خیلی راحت بود، اسمان رفتن زخارجی ولی پدرم اصلا قبول نداشت، گفت که باید درس بخونه فرایی، بعدم به زرخاجیش آمد. راست ما شروع کردیم
چون خودش هیچ خاطره خوبی نداشت. اون دوره بازنشسته بود پدرتون؟
پدرم دوره بازنشسته بود و شروع کردم خاطراتش هم بنویسه که متأسفانه ننوش، من که خاطراتش میتونست خیلی انتسام باشه. من که پدر من داستانش این بود که کوچکترین فرزند خانواده پدر بزرگم با فاصله 20 سال و از این نسل پدرم و نسل قبلش بود که خانواده های بهنام و کاظمی و شفاینا شروع شدن، یعنی 4 تا برادر بودن و 3 تا خواهر که برادرها فرزندان این برادرها بهنام شدن و بهمنا و فرزندان اون خواهرها کاظمی ها شدن و شفا ها شدن. پدر من اصلا کوچیک‌تر بود و پدر مادرش خواهر کردن با پسرم ماش بزرگ شده بود و دوره دوم مدرسه سیاسی رفت با عبدالله خان مصطفی با هم همکلاس بود. پس اون دوره دوم مدرسه سیاسی دیده بود و در 19 سالگی رفت وزارت خارجه و میگفت برای که اولم میخواستیم بریم ماموریت، همه میخواستن برن اسلام بود، برای سرزمین اسلام بود و روسیه کسی نمیرفت و پدر من چون تنها بود و اینا دافتره شد به روسیه، برم پول نبود و اصلا این ترمیتی بود که گفتونه که باید بری از گمرک انزلی خرج سفر بگی و این رفتون تا انزلی و یه مامونده بود در اونجایی که خرج سفری گرفت و رفتون به بادکوبه. بعد 11 سال در وفاس بود و 11 سال بسیار مهمی، یعنی بین 1900
کدوم شهر وفاس؟
الان میگم بین 1913 و 23-24 جمعه کنید چه دوره بوده. در تفلیس بود و ایروان بود و بادکوبه و تمام ناظر جنگ بلشویک منشویک و ایران و مسلمان و ارامنه و بعد انقلاب و تمام این دوره
اجازه فرمودید 1900
1913 تا 1923 تمام دوره انقلاب قبل و موقع انقلاب و بعد و داستانهای خیلی مفصل داشت از اونه که من متاسفانه یادداشت نکردم. خودش هم میخواست بنویسه ندرس دیگه، مثلا از جمله وقتی به شهر تفلیس ره او و یک کشیش فرانسوی مال سریب سرخ اداره میکردن چون هیچ کس دیگه همه با هم دعوا داشتن و بعد میگو وقتی میادم بیرون از خونه یک کسی جلو بیرق ایران میاد و من لباس رسمی پشتش که تیر نزنم از دو طرف در ترتیب بود و مثلا 13 سال اونجا بود. بعد آمد ایران و بلافاصله رفت به هند که اول سرکنسولگری بمبئی رو ایجاد کرده بود. 5-6 سال در هند بود و بعد وقتی برگشت به ایران تازه ازدواج کرد. اینجوری بود داستان. بله داشتم داستان مادم به فرنگ آماده کردم خودم که بیام به اروپا و اسنویسی و این حرف ها که واقعا مصدق بشون، یعنی کودتای
1953
که این کار من تأخیر انداخت یه مدتی و من در آخر 53 مونم به پاریس، در سپتامبر آخر سپتامبر 53 مونم به پاریس. اول کار کردم دانشگاه حقوق اسمشتم برای دوره دکتری منطور دکتری یونیورسیته، دکتری یونیورسیته دکتری هایی بودم
فرانسه میدونیستید؟
فرانسه میدونیستید منطور. خب چون میدونستم که زیاد میتونم بمونم، پول نبود اون وقت که بکه اون موقع پدرم بازنشسته بود که بسنم زیاد ببونم، به پدرم قول دادم که من یه سال دو ساله تموم کنم وضعیت تو فرانسه هم برد دستنشتن در دکتره یونیورسیته اقتصاد و خب 5-6 ماه این کار تموم کردم چون 4 تا درس شفاهی بود و بعد شروع خواسته فرگم به تز بشتم. بعد پدرم اومد اینجا و وقت صحبت کردم دید که اینجور که نمیشه، درس جدی نیست، آخرش من درس دکتره دولتی و همون موقع هم گفتن که کسایی دکتر دولتی میخوندن عرض دولتی بزنن، از دولتی که یعنی همون عرضی که معمولا 22 تومن لیره انگلیسی میفروختن به ما 11 تومن میفروختن و من اون موقع شروع کردم دکتر دولتی، دکتر دولتی اقتصاد که دو تا دیپلم اتو سوپریور داشت، دیپلم اتو سوپریور سیانس اکونومیک و اکونومی پولیتیک، این دوتا رو گذروندم. اون موقع همشاگرد ما دوباره من نهاوندی به ما رسید با یه سال پایین تر، اون بود علی خانی بود مشکات پسر محروم مشکات بود، محمد مشکات، دکتر محمد علی مولوی بود، عبدالسلامش خیلی بارتر از ما بود و بعد به طور نیمه کاره، بلکه اونا حق نمیگه دیکن بودم در محروم جانشایی بود، دکتر هدایتی بود، دکتر باهری بود،
خودم جانشایی
جانشایی خود شد عبدالعلی،
بله
دکتر هدایت، هادی هدایتی بود و دکتر زندی بود، دکتر باهری بود، دکتر زندی مثل ما درست اومده، بقیه حتی هم یک دیپلم اینجا گرفتن اقتصاد، بعد درستن یک دیپلم میگم یا تاریخ یا حقوق گرفتن با هم تو هم کنن، من اونجا که فقط اقتصاد خوندم اون سه چهارتای اول میگفتم و شروع کردم این اداره خوندن، من خود در همون دو سال اول گرفتم دیپلم، بعضی ها بود که تا هشت و نهمین بار رفتم، بعضی ها این آقایی که افتادم و در اون موقع من در سیتی یونیورسیتی کوی دانشگاه مدرسه داشتم چهار سال اونجا بود که در اونجا من یه دوسته دیگه هم در اونجا باشون آشنا شدیم و پیدا کردیم در اینجا که این دوستای اینجا مون که معمولا دوستای دانشگاه مون نبودن، ما روزا در اون محیط بودیم، شبا در این محیط که باز مختلف بود، اینجا بود سیروس فرزانه بود که نزدیکی سیتی زندگی میکرد، پلاس کورت ایتالی، زوکا بود یه مدتی، هاکوپیان بود،
زابن
زابن، الکسی بربا بود، هماین بهروز بود، شمسی افسار بود، بعد یه مدت کوتاهی فریدون رهنما آمد بعد یه مدت کوتاهی فریدون رهنما آمد اونجا و این جماعت، اینا هم دوسته بودن در سیتی. این دوره دوره رستوران پر شلوغی بود، رستوران شلوغی بود در فرانسه، برای که هنوز آثار جنگ ویتنام باقی بود و بعد شروع جنگ الجزیره، از لحاظ سیاسی دوره خیلی شلوغی بود، از لحاظ فکری هم خب سارت کم کم داشت اهمیتش کم میشد ولی خب هنوز اهمیت داشت، مرلو پونتی بود خیلی بود که ما میرفت سر کلاساش و بعد استادای بزرگی که اون موقع داشتن، من در اقتصاد فرانسوا پرو بود که دفعه اولی بود که طبعا مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و مسائل جهان سوم اینا رو مطرح میکرد در دانشگاه اقتصاد و یه مؤسسی داشت به اسم انستیتوت دو سیانس اکونومیک اپلیکه که من میرفتم اونجا استاج میدادم و اونجا بود که مسائل دیولپمنت مسائل تازه بود، من باهاش آشنا شدم و بعد از یک سال دیگه هم رفتم به اینت انسیتوت ناسیونال دموکراتیک برای استاج و اونجا با سوبی آشنا شدم. سوبی اون موقع رئیس انسیتوت بود، هم دموکرات بود، هم فیلسوف بود، هم جامعه شناس بود و در همون موقع بود که این اصطلاح تیر مور سوبی بودکوب اختراع کرد که بعداً بعد تفسیر شد جهان سوم. تیرمون مقصود سوی اشاره بود به وضع تیر ستا در زمان انقلاب، یعنی گروه سوم، نه اینکه جهان سوم که بعدا بعضی ها بودن گفتن در مقابل جهان اول و جهان دوم جهان سومی هست، مقصود این نبود، مقصود اون سیتواسیونی بود که یه از ممالک داشتن در مجموعه مثل سیتواسیون تیر ستا در زمان انقلاب، این در همون گروهی که ما کار میکردیم در اونجا این اصطلاح مطرح شد و بعد لانسه شد برای همون. وقتی دیپلمات همون شد با من شروع کردم به نوشتن رساله، رساله همون درباره تاثیر افزایش جمعیت بود
نظرت هم این انستیتوی الفرد سوبی گفتی چی بود اسمه؟
انستیتوی ناسیونال دتود دموکراتیک، اینه هنوز هم هست
میفرمید.
رساله من شروع کردم به تهیه درباره پاساس دموگرافیک دیولپمنت اکونومیک در ایران، البته سوژه الان زیاد جالب نیست ولی در اون موقع خیلی تازگی داشت.
اینا رو یه بار بفرمایید چون من بنویسم.
افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی در ایران. اون موقع مثلا خیلی تازه بود. دکترا تز دکتری موضوعش این بود و بعد در 1957 با محسن خوب، خیلی خوب، البته این گذشت. قبل از اینکه رسما بگذرونم، در دو سال آخر که سرم یکم خبرتر شده بود، روی علاقه که داشتم رفتم به اکول پراتیک دو زیتوی. سیستم اکول پراتیک دو زیتوی میدونید که یه سیستم مخصوصی بود، یعنی همه کسی قبول میکردن و شاگردان بعضیا حتی بکالوریا نداشتن، بعضی دکتری داشتن و سیستمی بود که همه اسم نوشتن.
بکالوریا یعنی دیپلم پایان متوسط
نداشتن، بعضی دکتری داشتن ولی میونه اونجا. سیستم این بود که همه اسم نوشتن، بعد استادا باشون مصاحبه میکردن، هر استاد شاگردای خودش انتخاب میکرد. متأسفانه این سیستم از بین رفت، اکول دو زیتوی شده یک دانشکده مثل جای دیگه. هر استادی شاگرد خودش انتخاب میکرد و باید 3 سمینار در هفته شما دنبال کنید. سمینارم 12 نفره. من شانس آوردم که اون نفری که من انتخاب کردن یکی گوربیچ بود که اون موقع خب مهمترین جامعه شناس فرانسوی بود، روسیه لاست. گوربیچ که صاحب مکتب بود، شد بسیار در جامعه شناسی. دومی لویشتراس بود و سومی بالاندیه، جورج بالاندیه که اون موقع خیلی معروف نبود ولی بعدا بسیار معروف شد، جامعه شناسی مثلا افریقا. من این سمینار مرتب دنبال کردم و مموار نوشتم، پس شدم دیپلومه اوتیزم. اونجا فقط میگفتن دیپلومه، اگه شما مموار می نوشتین دیپلومه میشدین، اگر مموار نمی نوشتین ولی مرتبا حاضر میشدین در درس‌ها مدت 2 تیتر آنسیان الف می گرفتین. من دیپلومه اوتیزم برای سوسیولوژی که من خوندم اونجاست، دکتر اصلیم دولتی در اقتصاد، دکتر سوسیولوژی در اوتیزم. این موقع 58 بود که من تقریبا کارم تموم شد. فکرم این بود که برم به افریقا، داشتم قرارداد مثلا برم به سنگال برای مدتی برای رشد و اینها. البته خب پدرم اصرار داشت که من برگردم به ایران. در همین موقع یه روزی به من تلفن شد از سفارت، آقای نوری که سرپرست بود، که یه چند دقیقه بیرینجا. من رفتم اونجا و دفعه اول دیدم با آقای اتحاد داشت. آقای افتاش
سفیر بود؟
نه، آقای افتاش اون موقع قسطازان برد.
قسطازان
میگشت در دنیا که شاگردای ایرانی رو که تموم کرده بودن کارشون بیاره به ایران و آمدید به اینجا و پرسجو کرده بود بر من شاگرد. البته نهاوندی و آقای خانیم که مثل من درس خونده بودن اقتصاد، در اقتصاد اون هم اقتصاد دو میگرد، اونا رفته بودن به ایران. برای من تنها کسی بودم از اون نسل که باقی مونده بود و من مرتب کرده بودن و ایشون تقریبا با هم قرار بود که من برگردم ایران و گفت تنها کسی هستی که از اروپا ببرم، اگه بقیه همه را از امریکا بود. این بود که من با به حساب کار وجود کار در سازمان برنامه در 1958 رفتم بیرون.
اون دو نفر دست به کار شده بودن؟
اون نفر در ایران
دست به کار تو همون برنامه سازمان برنامه؟
نه، ایشون در بانک اعتبارات ایران نهاوندی و آلفان هم در یه جای دیگه مشغول کار شد.
بسیار، پس شما ارائه تاج دیدید و
گفت که بیاین و من جام حاضر در چیز در دفتر اقتصادی و واقعا هم راست بگرد. روزی که من رسیدم تهران رفتم برای آقای افتاد، من معرفی کرد به خداداد فرمایان که رئیس دفتر اقتصادی بود، رفتی اونجا و گفت خب شروع کنیم به کار. اونجا خب من بعد آره به درهی که بکنم گفت نتونستم بگونم تو دفتر اقتصادی و اصلا جای دیگه سازمان برنامه. ولی اصلا در 1958 من برگشتم به ایران. البته باید بگم که در همین موقع که قبل از برگشتنم
53 آمدی 58 برگشتی
آخر 52 کنم میگم
50 آخر 50 آخر نه چیزی 53 میشه
کنم 59 برگشتم
53 59 تقای مدت در ایران دیگه بر نگشتی
نه هیچ و تو اروپا خیلی سبکنم باید من برگشتم. و در یک سال قبل از برگشتنم به طور اتفاقی در یک کافه با آقای احسان نرانگاش داشتم به طور کاملا اتفاقی و ایشون که چند دفعه همگر دیدیم اصرار کرد که من در ایران بودم قبلا و اون موقع اینجا مادوی بورس گرفت بود برای که دکترای یونیورسیتی دموگرافی بزنم. با آقای دکتر صدیقی آشنا هستم و آقای دکتر صدیقی به من گفته که من برگردم ایران میخوایم رشته علوم اجتماعی درست کنیم و اصرار به من که تو باید بیایی برای این کار. و من وقتی برمیشتم به ایران خب در تایزه هم یه جایی هم برای این رشته علوم اجتماعی داشتم، مثلا که
هم برای اقتصاد داشتی
هم برای علوم برنامه، و البته من همیشه از موقعی که تصمیم گرفتم شد به طور فامیلی که من لحاج ندم، تنها فکری که داشتم رفتن دو دانشگاه بود، بنابراین علیت پانس هم این بود که اگرم حالا میرم به سازمان برنامه بعدا برم به دانشگاه، و همین کنم شد البته، و من با این دو فکر من رفتم به ایران در این موقع، و همون سال هم واقعا همون موقع که رفتم به دفتر اقتصاد سازمان برنامه دکتر سریعه را دیدم و او به من گفت که ماه سپتامبر بود، او گفت که یک ماه دیگه ما دروس فوق لیسانس علوم اجتماعی شروع میکنیم در یه جایی که به اسم مؤسسه متحد اجتماعی میخوان درست کنیم، بدونی که لیسانس داشتن فوق لیسانس، و شما حالا هر جور هست شما بیاید شروع کنید، و من هم بعد از یه ماه درس شروع کردم، بدونی که هنوز وارد دانشگاه تهران شده باشم، درسم یک ماه و نیم بعد از رسیدن به تهران شروع کردم، اتفاقا اولین کلاسم هم کلاس 700 نفری بود که ترسم به کلی ریخت، و خب خیلی از کسایی که بعدا همکار ما شدن یا از اسمی پیدا کردن در همون کلاس اول شاگرد بودن، از جمله مرحوم دکتر افشار بود، خسرو خسروی بود، امانی بود که بعد از دانشکده شد، خورستان بنیسر بود که رئیس جمهور شد، حبیبی بود، اینا همه شاگرد
حبیبی که اونم
وزیر بود،
حسن حبیبی
اینا همه دوره اون اول که واسه کلاس اینا شاگرد های دوره اول فوق لیسانس علوم اجتماعی بود، و آغاز مؤسسه بود، مؤسسه رئیسش نراقی شد اون موقع.
محلتون کجا بود؟
همون محل نزدیک مجلسی بود،
پشت فرهنگ بعدی با.
و بعد من در چیز در سازمان برنامه نتونستم بمونم زیاد در دفتر اقتصادی، برای اینکه خیلی میشه گفت امریکایی بود محیط، همه با هم انگلیسی صحبت میکردن و طرز تفکر طرز دیگه بود، و بعد اون مشاوران هاروارد هم اونجا بودن، و خلاصه سیستم فکری من و درسایی که خوندم با هم نمیخورد، تا اینکه به توصیه خداداد تمام فرمان رفتم پلوی حسین کاظم‌زاده که رئیس دفتر طرح و برنامه بود، و شدم عضو به اصطلاح ارشد دفتر طرح و برنامه 8 ماه بود، و در این موقع البته دکتر سنیقی به من خواست که استیمسی کنم برای ورود به دانشگاه، از یه طرف بنابراین پابندی زیادی به سازمان برنامه نداشتم، خصوصا که اکتهاجم رفته بود و من دیگه از لحاظ اخلاقی هم انگاژمایی نداشتم به سازمان برنامه، اصلا یک دلم میخواست که برم به دانشگاه، اون موقع هم دانشجو استخدام میکردم، استادیاری نبود واسه دانشجو بود و امتحان واسه میدادیم، و 3 نفر قرار که امتحان بدن، 2 نفر برای رشته علوم اجتماعی، 1 نفر برای فلسفه، که این سفر یکی من بودم که شاپور راسخ بود، تازه از ژنو برگشته بود و من در همین جریانات شناخته بودمش، البته قبلم گویا من اسمش رو در بعضی از این صورت ورقه های حاضر غایب اکورد و زیزوی میدیدم، و او هم اسم من در بعضی از رو دیده بوده، اسم هم گرم میشناخته، من اونجا دیدمش، و او هم در سازمان برنامه اومده بود، و بعد حسین نصر که قبول برای فلسفه، که ما 3 نفر رفتیم یه روز امتحان دادیم، و جوری هم رئیس دکتر سیاسی بود، اعضای جوری هم دکتر صدیقی و دکتر یحیی مهدوی، و ما امتحان دادیم در همون سالونی که در ورودی مدرسه نگارستان بود، و قبول شدیم به عنوان دانشجو. من دانشجو دموگرافی شدم و شاپور راسته دانشجو جامعه شناسی و دکتر هم دانشجو فلسفه، البته دانشکده ادبیات، و اگه رشته علوم اجتماعی در دانشکده ادبیات، بنابراین شروع کردیم به درس دادن در دانشکده ادبیات دوره لیسانس و دوره فوق لیسانس در مؤسسه، البته فوق لیسانس مؤسسه دیگه شروع زندگی ما، برای اینکه هر روز از ساعت 3:30 میرفتیم اونجا تا ساعت 10 شب و کار میکردیم، شروع داستان مؤسسه بود که بعد اگه فرصت شد خواهم گفت، و برای مجموع این کارها 310 تومن به ما میدادن،
310 تومن هم کار تو دانشکده هم تو
مؤسسه، اصلا پول نداشت برای
و میدونیشید دو شما گفته بودم بهتون
یعنی دانشیاری رتبه یکی دانشیاری 310 تومن، من اون موقع دسته که در سازمان برنامه 1900 تومن حقوق داشتم که خب حقوق خیلی خوب بود اون موقع، بعد خب بس خیلی بد بود، تا اینکه هوشنگ ناوردی اون موقع رفت بود به شورای عالی اقتصاد برای محبوب منصور کار میکرد و یه دیگه از دوستان بود مثل دکتر هدایتی و همین آقای جامشای و صحبت شد که من برم اونجا و خدادا فرمانفرمای خودش اونم به من توصیه کرد و من مسئول دانشجو من رفته شدم مشاور شورای اقتصاد با ما 1,000 تومان که این کمکی بود برای زندگی من. صبح می رفتم شورای اقتصاد بعد از ظهرهای زود درس دانشگاه ادبیات داشتم دوره لیسانس، غروب و شب فوق لیسانس علوم اجتماعی و تحقیقات شروع شد. در شورای اقتصاد هم دو جور مشاور بود، صبح ها مشاور دائمی بودن که دکتر هدایتی بود، دکتر مسئول اهلی بود، دکتر کشفیان بود، اینا بودن، من بودم و اصلا هم یه دیم دیمه وقت بودن که مرحوم امیر عباس مویدا بود یا چگن نفت اصلا میاد اونجا آلی خانی بود
درسی چی میدود مرحوم مویدا؟
نه نه شورای اقتصاد
شورای اقتصاد
اونجا بود و خب ما اونجا بودیم تا با مرحوم منصور تا موقعی که فراهم میکرد به صلاح مقدمات مولانش به کار تا وزیر بازرگانی شد و وزیر کار شد. وقتی وزیر کار شد اتفاقا من مشاور وزیر کار کرد یه بود 3-4 ماهی بعد دیگه بعد کانون متعقیه درست کرد که ما اول تو کانون متعقیه همه بودیم تا اینکه وقتی کانون متعقیه تبدیل شد به حزب ایران نوین من دیگه اومدم بیرون بقیه همه بودم و من مسئول هم خب با هم بحث کردیم و میدونست که من عرفان سیاسی نیستم بنابراین خیلی به من علاقه بود و همیشه میگفت که خود نخواستی که بیایی تو کار سیاست خب دوستان ما همه در چیز مقامات به دست آوردن در اون کابینه اول من مسئول و آخرین دفعه که من مرحوم مسئول دیدم تقریبا 1 هفته قبل از مرگش بود که به من پیشنهاد کرد که سازمان آمار ایران درست کنم که بعدا درست شده البته.